بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. یکی از مباحث علم اصول فقه بحث مفهوم و منطوقه. مفاهیم بخش الفاظ در بحث الفاظ مطرح شده است و ما در برخی از موارد به مفهوم یک کلامی تمسک می‌کنیم برای اثبات یک حکمی. خب اول نکته در منطوق و مفهوم تعریف این هاست. منطوق از در لغوی یعنی اون چیزی که با آن نطق شده، مفهوم رو که از مضمون کلام فهمیده می شود، معنا لغویشه. اسم مفعول است دیگه، منطوق مفهوم اسم مفعول است. آنچه با آن نطق شده، مفهوم اونه که با آن نطق نشده ولی از مضمون کلام فهمیده می شود. این تعریف اصطلاحی هم به همین معنا نزدیکتره، به همین معنایی که در لغت گفته شده. منطوق یعنی اونی که کلام به صورت مستقیم به آن دلالت می کند، یا به تعبیر منطقی ها به دلالت مطابقی دلالت می کند. مفهوم اونی که نه، به صورت غیر مستقیم به آن دلالت می کند، یا به تعبیر منطقی ها به دلالت التزامی به آن دلالت می کند. مثلا میگم اگر فلانی بیاید اینجا اکه زیدون فاکرمه، زید بیاید او را احترام کن. اون یه منطوقی دارد، یه مفهوم. منطوقش همین دیگه، بیاد اکرامش و احترامش واجب است. آنچه از کلام فهمیده میشود، منطوق یعنی آن چیزی که در کلام به آن نطق شده. مفهوم از فهم است دیگه، مفهوم اونی که از کلام فهمیده می شود. این معنا لغوی. تعریف اصطلاحی هم اینه دیگه، مفهوم منطوق اونی که کلام به صورت مستقیم با آن دلالت می کند، یعنی با دلالت مطابقی. مفهوم اونی که کلام به صورت غیر مستقیم با آن دلالت می کند، یعنی با دلالت التزامی. هم مثالی چه ها گفتم، بله، که میگه اینجا اکه زید رو فکرم، زید بیاد او را احترام کن. این منطوقش دیگه، منطوقش چه کلام به صورت مستقیم با آن دلالت می کند این است چه زید بیاید احترامش واجبه. مفهوم را از این کلام میفهمیم دیگه. لازمه این کلام چیز؟ لازمه این است که نیاد اکرامش واجب نیست، بیاد اکرامش واجب. این را گفته ولی نگفته که نیاد احترام نکن. ما این را از جمله میفهمیم. یا مثلا یه کارفرمایی به پیمانکار خودش میگوید اگر این پروژه را تا فلون وقت تمام کردی من به تو پاداش میدم. خب منطوقش این است که خب در وقت مقرر این تمام بشود، مستحق دریافت پاداش خواهد بود. مفهومش این است که اگر در وقت مقرر و مشخص تمام نشود، مستحق دریافت پاداش نخواهد بود. پس ببینید، یکی به صورت مستقیم است، یکی به صورت غیر مستقیم. همون چیزی که در
معاملات هم مثلا بقل صرف میکنه استاد، مثلا معامله میشه میگه به دستورت که این چک برداخت بشه این معامله میشه، مثلا
زیلا اینجا میگه این چک پرداخت بشه، معامله ما سر جای خودش هست. این مفهوم دارد دیگه، مفهومش این از چک پرداخت نشود، حق فصل در معامله ثابت خواهد. خب این البته تعریف های زیادی گفته شده. تو خب حالا همین معنایی چی گفتم هم یه معنای ساده و تعریف ساده است که ما در مورد منطوق و مفهوم میتوانیم بیان کنیم. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که مفهوم و منطوق فقط مربوط به جملات اخباری نیست، در جملات انشایی هم مفهوم است. میدانید که جمله یا جمله خبری هست یا جمله چی؟ انشایی. با جمله خبری چه میکنیم؟ گزارش میدهیم دیگه. با جمله خبری گزارش میدهیم از آنچه در خارج تحقق یافته یا نیافته، از وقوع چیزی یا از عدم وقوعه. اما در جملات انشایی از چیزی خبر نمیدهد، حالت خبری و گزارشی ندارد. مثلا میگه این کار را بکن، برو فلان کار را انجام بده، گزارش نمیدهد. در انشا میخواد یه چیزی را این ایجاد بکند، به وجود بیاورد. مثلا جا میگیم که بله معامله انجام یافت، فلانی با فلانی معامله کرد، منزل خودش را به او فروخت، جمله خبری است. زید خانه خودش را به ناصر فروخت، خب این جمله خبری. اما جمله انشایی چیست؟ جمله انشایی است که گزارش نمیدهد، ایجاد را مطالبه میکند. طلب فعل است یا طلب ترک است؟ برخی از جملات انشایی این چنین هستند، این کار را بکن یا اون کار را نکن. میشه جمله امر نه، اینا چه نوع جمله هستن؟ در ادبیات خود نگه فعل ماضی مضارع اینا جمله خبری هستن، ولی فعل امر چه نوع فعلی است؟ جمله انشایی هست. میگه مثلا اضرب بزن، لا تضرب نزن. خب مفهوم همطوری که در جملات خبریه هست در جملات انشایی هم هست، یعنی اختصاص به جملات خبری ندارد، بلکه حتی در جملات انشایی هم مفهوم وجود دارد. مثلا در یک قرارداد این چنین قید می شود، در صورت تأخیر در تحویل کالا فروشنده باید خسارت پرداخت بکند. جمله انشایی است دیگه، بایده فروشنده در قراردادی که میان فروشنده و خریدار منعقد شده قید میکند، یعنی مشتری قید میکند. مثلا فروشنده میگه سمن را تأخیر انداختی، خسارت باید بدهی. خریدار میگوید چه کالا را اجر به من تحویل ندادی مثلا تا 3 روز، خسارت باید بدهی. این باید و نباید مربوط به کدوم جملات است؟ جملات انشایی. این مفهوم دارد دیگه. مفهومش این است که اگر نه این تأخیر نشد در تحویل کالا، تأخیری نشد تحویل کالا، تأخیر انداخته نشد، خسارت هم داده نخواهد شد. پس هم در جملات خبریه هست و هم در جملات انشایی. بگیم اگر خورشید طلوع کند روز، این کانت شمس و طالعه فن نهار موجوده. خورشید طلوع کند روز موجوده، گزارش میده. اینم جمله خبری است، مفهوم بشین است اگر خورشید طلوع نکند روز هم نیست. پس چه شد؟ ما مفهوم و منطوق را فقط در جملات خبریه مطرح نمی کنیم، در جملات انشایی هم منطوق و مفهوم داریم و با هم میتوانیم استناد بکنیم. اینم یه نکته. نکته سوم اقسام مفهومه. اقسام مفهوم مفهوم انواع و اقسامی دارند. مفهوم موافق، مفهوم مخالف. مفهوم موافق را فهم الخطاب هم میگویند، فهم الخطاب. مفهوم مخالف را دلیل الخطاب هم میگویند.
مثلا
نظر این
هی یا
پی فهم، فهم یا فهم فهم الخطاب دلیل الخطاب. خب حالا مفهوم موافق تعریفش چیز یکم بنویسید اگه خواستید تعریف مفهوم موافق. بله در کتاب هم هست تعریفی داره. ما اگه بخواهیم مفهوم موافق را تعریف کنیم میگونه تعریف میکنیم هرگاه مفهوم جمله از جهت نفی و اثبات با منطوق جمله مطابق باشد و علت حکم در مفهوم قوی تر از علت حکم در منطوق باشد مفهوم موافق می نامند. مثلا در قرآن این آیه را همه ایتون شدیدید دیگه لا تقل لهما اف، در مورد پدر مادر است دیگه، احترام پدر مادر تا اون حدی واجب است. خداوند به فرزندان بگوید چه؟ به پدر مادر اف هم نگویید، یعنی هیچی نگید دیگه در مقابل پدر مادر. شما حق نداره چیزی را بگید، اف هم نگویید. خب ما میگیم چه؟ این منطوقه، منطوقه این آیه شریفه این است که اف گفتن حرامه. خب اگه اف گفتن حرامه به طریق اولا ضرب و شتم اونها هم چیه؟ حرامه. وقتی چه فرزند نمیتونه در مقابل پدر واده اف هم بگویه، پس قطعا نمیتواند اونها را توهین بکند، ناسزا بگوید، ضرب و شتم کند. لذا میگیم که این لا تقل لهما اف مفهوم موافقش چیست؟ مفهوم موافقش این است که لا تضرب هما، لا تشتم هما، اونا را نزن، اونا را ضرب و شتم نکن. خب ببینید اینجا مفهوم با منطوق از نظر ایجاب و سلب موافقه دیگه، مطابقه. مثلا موافق چه میگوین از نجده؟ منطوق چیه؟ سلبیست. بی لا تگو، نگو، اف نگو. مفهوم چیه؟ مفهوم هم سلبیست، نزن، ناسزا نکن، بله اونها نگو، توهین نکن. از نظر ایجاب اگر منطوق سلبیست مفهوم هم چیه؟ سلبیست. اگر مفهوم منطوق ایجابی باشه مفهوم هم ایجابی خواهد بود.
مثلا سوال میدید که مفهوم موافق رو توضیح دهید، یا مثلا یه مثال میدید که میگید منطوق و مفهومش رو مشخص کنید، سلبی یا
بله. الان مثال هایی که در قانون مدنی هست اونا رو هم بررسی میکنم. مثلا یه ماده قانونی داده میشه میگه مفهوم موافق این را بنویسید. الان تمرین میکنم. ببینه از نظر ایجاب سلبی یکیست و علت حکم، یه نکته دیگر هم گفتم، علت حکم در منطوق قوی تر از علت حکم چیه؟ در منطوقه. علت حکم در مفهوم قوی تر از علت حکم در منطوق. ببین چرا اف گفتم به پدر مادر حرامه؟ بگیم چون موجب ایذای اونها میشود دیگه، موجب اذیت اونها میشود. علت حرمت تعفیف، تعفیف یا نفر گفتن، علت حرمت تعفیف این از اون اذیت میشن. خب با عفو گفتن بیشتر اذیت میشوند یا با ضرب و شتم؟ با ضرب و شتم بیشتر اذیت میشوند. علت حکم اذیت کردن اونهاست، ایذا هست، این علت در مفهوم قوی تر است. در ضرب و شتم ایذا و اذیت پدر مادر بیشتر است تا نسبت به عفو گفتن. از این جهت میگیم که این کلام با منطوق خودش دلالت میکند بر حرمت تعفیف، ولی با مفهومش دلالت میکند بر حرمت ضرب و شتم پدر مادر. این جا از نظر منطوق و مفهوم از نظر سلبی با یکدیگر مطابق بوده. منطوق سلبی است، لا تگل، این است دیگه آیه شریفه، لا تگل لهما اف. منطوق سلبی است، لا هست دیگه، منفهوم هم چیه؟ سلبی است. لا تضرب هما، لا تشتم هما. گاهی هم هر دو ایجابی هستن، گاهی هم هر دو ایجابی هستن. مثلا حالا یه مثال عرفی بزنه، میگه خادم فلانی را احترام کن، خادم فلانی را. خب اونجا به طریق اولا باید بگیم احترام خودش واجب است دیگه، و چه خدمتگزار و واجب و اکرام است، احترامش واجبه، خودش به طریق اولا. اصلا این احترام خادم به خاطر اوست، و چه احترام خادم واجب باشه، احترام خودش به طریق اولا واجبه. اینا چیه؟ اینا مفهوم موافقه. منتها برای آنچه کاربرده های به اصطلاح حقوقی مفهوم موافق را هم بررسی کنیم، ماده 954 قانون مدنی را نمیدونم هست خدمتتون یا نه، ماده 954 قانون مدنی، ماده 954 اینا کلیه وجود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین منفسخ می شود. بله، کلیه وجود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به صفه، در مواردی که رشد معتبر است. ببینید عقود جایزه، عقود جایزه عقد لازم داریم، عقد جایز. عقد لازم را نمیشه به هم زد، اما عقد جایز را میشه به هم زد. مثلا بی چنو عقدی است، عقد لازم است، اما هبه چنو عقدی است، عقد جایز است. وکالت چنو عقدی است، عقد جایز است. عقود جایزه با موت احد طرفه، یعنی یکی از اینها بمیرد ها، این باطل منفسخ می شود. منفسخ انفساخ به صورت قهری است دیگه، به صورت اتوماتیک انحلال پیدا می کند. همچنین به صفه، وجود جایزه با موت انحلال پیدا می کند. صفه صفیح دیگه، صفه این قانون مدنی، قانون مجازات، مجموعه قوانین را شما دانلود کنید اگر لن در موبایلتون باشه، چون ما در قانون مدنی، قانون مجازات، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، چون اینا قواعد اصولی را شما میخونیم، میخوام تطبیق کنیم با قوانین موضوعی که بدانیم که مثلا از این قاعده در اینجا استفاده شده و چگونه استفاده شده. این هم در فهم این قواعد بسیار کمک میکند و هم خب بله اینکه این قاعده چه کاربردی دارد با اون آشنا میشن. خب ببینید اینجا گفته وجود جایزه با موت احد طرفین و همچنین به سفر. پس موت و صفه موجب چه می شود؟ موجب انحلال عقود جایزه می شود. خب این مفهوم موافقش چیست؟ ببینید صفه، صفی به چه کسی می گویم؟
نمی‌تونه در اول اعمال خود تصرفی بکنه،
بیان معاملی
بکنه.
بله، اون مصلحتش را نمی‌تونه تشخیص بده. دیوانه نیست، دیوانه نیست، اما مصلحتش را نمی‌تونه تشخیص بده. مثلا یه جنس مثلا فرض کنید 10 میلیون تومانی را 2 میلیون تومان می‌فروشد. رشد عقلانی ندارد. جنون ندارد، ولی رشد عقلانی هم چیه؟
مثلا سن در اینجا برخواد
اون سن هم چیه؟ اون هم یکی از عوامل دیگه، یکی از عوامل محجوریت هم این از چه صغیر باشد. این هم موجب محجوریت میشود دیگه. صفح موجب محجوریته، صغر سن موجب چیه؟ محجوریته. خب، ببینید وقتی چی میگیم عقود جایزه با صفح انفساخ پیدا می کند، یعنی انحلال پیدا می کند، با جنون به تریگولا انحلال پیدا می کند. قان مدنی صفح را گفته ها، جنون را نگفته.
پس مثلا ادواری هم مثلا مستمرشی؟
بله، فرقی نمی کنه، دائمی باشه یا ادواری، تا در ادواری هم در اون زمان جنون، زمان جنون. در زمان جنون این بیاد معامله ای بکند ها، اونجا انفساخ پیدا میکند. حالا میخوام این را عرض کنیم که ببینید صفح مرتبه پایین تر دیگه، جنون مرتبه بالاتر. وقتی با صفح انحلال پیدا میکند با جنون به تریگولا، چون در صفی عقل هست رشد نیست. صفی صفی غیر عاقل چی نیست؟ صفی عاقل است ولی رشید نیست، روشنن نمیتونه تشخیص بدهد مسائل و مفاسدش را نمیتونه، ولی عقلش سر جای خودش هست، مثل دیوانه ها چه زندگی نمی کنند. بله، عقلش مثل عقل یه بچه هست، آدم 70 ساله هست، بله عقلش اندازه عقل یک بچه هم شاید کار نکنه. خب وقتی که با صفه عقود جایزه انحلال پیدا می کند با جنون به تریگولا باید بگوییم که علت حکم قوی تر است دیگه. اگر صفی تشخیص نمی دهد دیوانه چه به تریگولا تشخیص نمی دهد. این عقود جایزه چیه؟ عقود جایزه عقودی هستند که اونها را بعد از آنی که منعقد شده میشه به هم زد، اما عقود لازم عقودی است که بعد از این عقاد نمیشه اونها را به هم زد.
جایزه یعنی جایز هست،
فسخش یعنی هلالش، از بین بردنش. مثلا گفتم دیگه الان کسی یه چیزی را میفروشد به دیگری، میشه به هم بزنه؟ اگر هر دو توافق کنن بله، ولی یکی نخواد، اون فروشنده میگه من فروختم دیگه، قبول نمیکنه. بیع عقد لازم است دیگه، بیع عقد لازم است، اما وکالت عقد جایزه. من شما را وکیل میکنم یا چیزی به شما هبه میکنم یا چیزی را پیش شما امانت میگذارم، ودیعه.
خب استاد مثلا هبه رو در نظر بگیریم، بعد از مدتی لازم میشه مثلا
هبه با تصرف لازم میشه، یعنی من کتاب را به شما هبه کردم، شما هم در این مالی که مال موهوبه میگویم تصرف کردید، اونجا ندیگه لازم
شد. یعنی مثلا قرار بگیم مثلا تغییری داده باشه،
تغییری داده باشه، تصرفی بکنن، تغییری داده باشه. اصلا
سوچه
که
همون
عقود
لازمه
فسخ پذیرن یا نه؟ بله، عقود لازم نه، عقود جایزه فسخ پذیرن، عقود لازمه فسخ پذیر نیستن، اما عقود جایزه فسخ پذیر هستن. یا ماده 1048 قانون مدنی گفته جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. کسی نمیتونه همزمان با دو خواهر ازدواج بکند، حالا چه عقد دائمی چه عقد منقطع موقت. وقتی که با دو خواهر نمیتواند، مفهوم موافقه چیز؟ باید بگم به طریق اولا با 3 خواهر و 4 خواهر هم چیه؟ نمیتوانه. وقتی با دو خواهر نمیتوانه، دو کمتر از سه است. وقتی با دو خواهر نمیتوانه، با سه خواهر، با چهار خواهر به طریق اولا ممنوع خواهد.
مثلا سندی یا مثلا حدیثی هست یا مثلا آیتی هست؟
بله، بله، اون استناد شده دیگه. در فقه استدلالی دو میخونیم در باب نکاح که چرا جایز نیست. البته همزمان ها.
بله، من
همزمان.
همزمان
بود. و الا از یکی جدا بشود یا بمیرد اینا بعدا میتواند. خب یا مثلا در مورد صغیر ممیز میگیم صغیر ممیز حق تصرف در اموال خود را ندارد. صغیر ممیز به چه صغیری میگوید؟ یه بچه ای که بچه هست بالغ نشده ولی قدرت تمییز دارد، مثلا بچه مثلا 13 ساله 14 ساله نزدیک است دیگه بالغ بشود، اینا میگن صغیر ممیز. صغیر غیر ممیز چیست؟ اونی که اصلا نمیتواند تمییز بدهد، مثل یه بچه مثلا 4-5 ساله. و وقتی که میگویم صغیر ممیز حق تصرف در اموال خود را ندارد، این مفهوم موافقش چیست به نظر شما؟ صغیر
ممیز
غیر ممیز به طریق اولا نمیتواند. وقتی که ممیز با اینکه ممیزه بالغ بشه نمیتونه، غیر ممیز به طریق اولا نمیتواند. خب، حالا زیاده، مثال ها زیاده، من چند تا مثال زدم که این مفهوم موافق خب معلوم بشود. خب، و اما مفهوم مخالف. مفهوم موافق را چیزم میگوید، اسم دیگرش فهو الخطاب بود، قیاس اولویت هم میگوید، قیاس اولویت. چون طریق اولویت هست دیگه، میگیم صغیر ممیز نمیتواند، پس غیر ممیز به طریق اولا نمیتواند. موافق، موافق را قیاس اولویت هم میگویند، موافق را فهو الخطاب هم میگویند. اینا تعبیرات مختلف. ما میگیم قیاس معتبر نیست مگر قیاسی که قیاس اولویت باشد. قیاس اولویت معتبره. خب، مفهوم مخالف هرگاه حکم مفهوم از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق متفاوت باشد، آن را مفهوم مخالف می دانند. ببینید این فرقش با مفهوم موافق چیست؟
متضاد باشن، یعنی مثلا یکی مثبت یکی منفی.
اونجا یکی مثبته، اونجا یکی مثبت باشه دیگری هم مثبته. در مفهوم موافق منفی باشه دیگری هم چیه؟ منفی است. اما اینجا نه، اینجا یکی مثبت باشه دیگری منفی است. منطق مثبت باشه مفهوم منفی، منطق منفی باشه مفهوم چیه؟ مثبته. یعنی از جهت اثبات و سل، از جهت اثبات و نفی
مخالف
هم. اصلا علت این چیز را مفهوم مخالف می نامن همین دیگه، چون از جهت ایجاب و سل. بله، حالا در منطق هم گفتن و کیف گزیه می گوین دیگه، از جهت ایجاب و سلب مخالف هم هستم. منطوق ایجابی باشه مفهوم سلبی است. منطوق سلبی باشه، مفهوم ایجابی. مثلا میگم چه فلانی بیاد او را احترام کن، احترام کن ایجابیست دیگه، مفهومش چیز؟
سلبیش
احترام نکن، نیاد احترام نکن. ببینید منطوقش چیه؟ سلبی هست. اینا را میگیم الان چیز را هم عرض میکنیم بیشتر از قانون مدنی اینها یا از قانون مجازات. موارد زیادی هست که ما مفهوم مخالف داریم. حالا این مفهوم مخالف اقسام دارد: مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم لگد، مفهوم عدد، مفهوم حس. اینا اقسام مفهوم مخالف. مثلا بگیم تجسس ممنوع است مجر به حکم قانون. تجسس ممنوع در قانون مجازات هم بوده دیم. تجسس ممنوع است مجر به حکم قانون. خب وقتی که میگیم تجسس ممنوع است مجر به حکم قانون یعنی چی؟ یعنی با حکم قانون باشد، قانونن حکم صادر شده باشد برای تجسس، نه دیگه تجسس ممنوع نیست. حالا خواهیم گفت این مفهوم حسه، مگر، مگر از ادوات حسه. اینا را الان توضیح میدم. خب یه نکته ایچ اینجا باید توجه داشته باشیم این است که پس ما در کلمات، در جملات، هم در جملات خبریه و هم در جملات انشائیه مفهوم داریم. حالا یا مفهوم موافق یا مفهوم موافق باشد این چه قطعاً حجته، چون گفتیم علت حکم در مفهوم قوی تر از علت حکم در منطوقه. حکم هم دائم مدار علت هست دیگه، هر جا علت باشه حکم هست. اما در سایر موارد چی میگیم مفهوم حجت هست. این چرا حجته؟ علت حجیتش این هست چه؟ ببینید ما در علم اصول فقه بحث ظواهر را، حالا این ترم نه ولی ترم بعدی میرسه، حجیت ظواهر، ظواهر کلام حجته. شما الان سخنی را بگویید کلام شما یه ظهوری داشته باشه، من میتونم به اون ظهور استناد کنم. الان بله طرفین دعوا میرن در دادگاه پیش قاضی سخن میگوین، خب قاضی به ظاهر کلام اونها استناد میکند دیگه. مثلا مثل اقرار میگه من به فلانی بدهکار هستم یا از فلانی طلبکارم، میگه به فلانی بدهکار هستم، این ظاهر کلامش این است که دین به ذمه او آمده. یا حالا قصدم این نبوده، قصدم هم بوده چه به اونها اصلا توجه نمیشود. میگن ظاهر کلام گوینده حجیت داره، ما میتونیم با آن استناد کنیم، سندیت داره. خب ظواهر حجت است، از این اختصاص به چیزم نداره ها، اختصاص به بله آیین‌های آسمانی و ادیان الهی، نه در میان اوغلا هم اوغلا به ظواهر کلام چی استناد میکنند، ترتیب اثر میدن، ظاهر کلام را حجت میدانن. الان من یه سخنی گفته باشم، خب شما به ظاهر کلام بنده بله استناد میکنی، اون را حجت میدانی. در هم در معاملات، در باب اقرار، در باب وصیت، در باب نکاح، در همه ابواب فقهی این چنین است. خب وقتی ظاهر حجته میگیم ببینید وقتی چه یه جمله ای را شخص گفته این یه مفهومی، همطور که منطوقی دارد مفهومی هم دارد. خب این دو تا ظهور دارد دیگه، یک ظهور منطوقی دارد و یک ظهور چی؟ مفهومی دارد. وقتی ظهور منطوقی و ظهور مفهومی دارد بگیم اوگلا زواهر را چی؟ حجت میدانم. پس مفهوم حجته. من در یه موارد خاصی چلان خواهم گفت که در بعضی از مفاهیم نه به حد ظهور نمیرسد. یعنی اگر کلام ظهور در مفهوم داشته باشد حتما حجته. اگر میگیم فلان مفهوم حجت نیست، نه چه مفهوم هست حجت نیست، مثلا مفهوم نیست، این نکته دقیق است. اگر میگیم که بله مفهوم حجت هست، از چه بابی هست؟ از باب ظهورات هست. یعنی کلام همونطوری که در منطوق ظهور دارد در مفهوم هم چیه؟ ظهور دارد. زواهر را هم همه حجت میدانن دیگه. ما به زواهر الان من بگم هفته آینده تعطیله مثلا، تعطیل نیست، اجب بگم تعطیله، شما به همه ظاهر تمسک میکنید، بعد بیام بگم بابا منظورم از تعطیل این بود تو مثلا ساعت اول تعطیله نه ساعت دو، خب شما چه به این اعتنا نمیکنید. زواهر قابل استناد هستند، حجت هستند، ترتیب اثر میدهیم. هر جا کلام که ظهور منطوقی دارد ظهور مفهومی هم داشته باشه مفهوم هم حجته. هر جا گفتیم مفهوم حجت نیست، این را دقت کنید، نه چه هست حجت نیست، هر جا گفتیم مفهوم حجت نیست یعنی مفهوم ندارد. مثلا خواهیم گفت که لقب مفهوم ندارد، عدد مفهوم ندارد، مثلا چه گریه خاصی وجود داشته باشد. خب این راجع به پس عجب بپرسن دلیل حجیت مفهوم چیست؟ این را در تقریبا دو صفحه توضیح داده، من در یه جمله فقط خلاصه میکنم. دلیل حجیت مفاهیم چیست؟ این دلیل دو تا مقدمه دارد. یک، هر عبارتی در مورد مفهوم خود ظهور عرفی دارد. دو، اینا مقدمه دو، ظاهر الفاظ و عبارات، ظاهر الفاظ و عبارات حجیت دارد. حجیت دارد یعنی ما هم بیتونیم به اون استناد کنیم و به آن عمل کنیم. و هر جا این نکته دیگر است، نکته دیگر این است، هر جا کلام مفهومی داشته باشد حتما حجت است. و هر جا گفتیم کلام مفهومش حجت نیست، به این معناست که اصلا کلام مفهوم نداره. ببینیم مثلا بگیم مفهوم لقب حجت نیست، یعنی چه؟ یعنی اصلا لقب مفهوم نداره. مفهوم عدد حجت نیست، یعنی اصلا عدد چیه؟ مفهوم نداره.